ما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. اما میدونم علاقمندان به برنامه بعدی طبق روال پنجشنبه ها که به صورت زنده رأس ساعت 12 تقدیمتون میشه منتظر هستن که شنونده برنامه خودشون باشن. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم که همراه بشین با دوستان و همکاران عزیز و پرتلاش هم در برنامه زنده گل یا پوچ.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشونم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، حالا بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان برنامه امروز رو آغاز میکنیم. برنامه کاهشت از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما چهارچوب و در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده هستیم، روانشناس بالینی و دکترای مطالعات اعتیاد. شما دوستان عزیز میتونید با برنامه خودتون از طریق 2265 2876 و سوال پیامکی 30102 همراه باشید. و دوستانی که به صورت برخط تمایل دارن با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیو سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir میتونید شنونده این برنامه به صورت زنده و مستقیم باشید. دعوت میکنم با بخش اول روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
چه تا بچه دارم؟ دو تا دختر دارم یه پسر.
خودت اگه یه فرزندت الان به بیماری اعتیاد بره چی کار میکنی براش؟
من امروز میتونم یه کاری انجام بدم که اون روز پیش نیاد. اون روز اگه پیش بیاد خیلی از دستم کاری بر نمیاد.
امروز خب باید چی کار کنی؟
امروز من باید رفتارای مثبت و متعادل و یه جورایی اصولی توی خونه از خودم نشون بدم، به نمایش بذارم، عمل کردم خوب باشه، اون چیزی که برای تربیت اصولی و لازمه رو در قبال فرزندم به صورت کامل و علمی و بروز با کمک گرفتن از مشاور، با کمک گرفتن از کتاب، سایت، مربی انجام بدم که به اون نقطه نرسه. اگر به اونجا برسه من مهمترین کاری که میتونم بکنم دعا کنم برگرد، دعا کنم تسلیم بشه، دعا کنم درخواست کمک بکنه، وگرنه اون موقع خیلی کاری از دستم بر نمیاد.
به شما کی اجازه داد یه غریبه را بزنی خونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟
دوتا پسر اذیتم کرده، مطلب گفتم، پولم کشیدن، افتادم زمین.
از فردا کلاس تو خود تعطیل دیگه نمیری؟ از مدرسه صاف میای میشه این سر درس خونه شو.
خب من لجوازی میکنم. آره
به خود لجوازی چی؟
اصلا تو چه غلطی میکنی تو؟ برو بشین تو ماشین حرف نزن.
نمیام.
نمیدانم از کودکی هایم بگویم یا از روزهایی که قد کشیدم و در کوچه های جوانی پا گذاشتم و مسیری را یافتم که هیچ پایان دلانگیزی ندارد و نخواهد داشت. اکنون من در کجای زندگی ایستادم؟ آیا کسی هست راه را نشانم دهد؟
ما هر کدوممون از بعد به تولد نه، ولی هر وقتی دست چپ و راستمونو بشناسیم خیلی راحت میتونیم بفهمیم خوب چیه بد چیه. و معمولا اینجوریه که از انجام کارهای بدی که میدونیم بده لذت میبریم و به خاطر اون لذت هست که اون کار بده رو با اینکه میدونیم بده انجام میدیم. حالا یه وقتایی هستش، این معذرت میخوام خیلی شفاف میگم، یه وقتایی هستش بر پایه شهوته، یه وقتایی هست بر پایه تنبلیه، یه وقتایی هستش بر پایه ترسه، یه وقتایی هستش بر پایه بی ایمانیه. حالا این بعد این رفتار من از چیه؟ من توی خونه اگر از همین بچگی که داره میبینه باباش به مادره، به خود پسره، به خواهره زور بگه، فوش بده، داد بزنه، نمیدونم یه نظری رو تحمیل بکنه، اون هم یاد میگیره.
با برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما چهارچوب هست و در این برنامه میزبان سرکار دکتر مرضیه حمزه‌زاده هستیم، روانشناس بالینی و دکترای مطالعات اعتیاد. خانم دکتر حمزه‌زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. طاعات و عبادت شما در ماه مبارک رمضان انشاءالله قبول درگاه حق تعالی باشه.
سلام و عرض ادب. من هم همینطور سلام عرض میکنم، ماه رمضان رو خدمت شما و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. دوستانی که با برنامه همراه هستن، اگر در مورد موضوعاتی که در این برنامه طرح میشه نظری دارید یا پرسشی، از طریق 2265 2876 شماره تلفن و شماره پیامکیمون 30102 میتونید با ما طرح بکنید. از طریق فضای مجازی هم @گلیاپوچ 102 رو فراموش نکنید. هم در طی زمان برنامه و هم در طی هفته میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید و آنچه که به اشتراک گذاشته شده رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. خانم دکتر حمزه‌زاده، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. اگر یک کودک یا نوجوانی رو در نظر بگیریم، در بستر خانواده داره شخصیتش، زندگی شکل میگیره. تقریبا اگر بخوایم در مورد یک خانواده صحبت کنیم، هر خانواده یک چهارچوبی داره که حالا بعضی جاها این چارچوبه شکل و شمایلش فرق میکنه، اما به هر حال قوانینی در این خانواده مطرح هست. در بخش اول روایت برای این که به سمت اعتیاد و به سمت مشکلات اون نریم، اصطلاحای به خصوصی رو به کار بردن. این که روش فرزند پروری و اون چارچوبی که میخواییم بگذاریم به روز و علمی باشه، با استفاده از مشاور و راهنما و مربی باشه، و امروز شما اینجا حضور دارید و میخواییم از دانش شما استفاده کنیم.
سلامت باشیم. خیلی خوب گفتین آقای دکتر. وقتی راجع به سبک چارچوب حرف میزنیم، در درجه اول راجع به سبک فرزند پروری یک خانواده داریم صحبت میکنیم. خب سبکای فرزند پروری مختلفی وجود داره. بعضی وقتا خانواده ها خیلی سهلگیرن یا بی‌اعتنان، یعنی قوانین مشخصی تو این خانواده ها نیست، مجازات مشخصی تعیین نشده، اگر فرزندی تخطی بکنه از قوانینی هم که حالا وجود داره خیلی اتفاق خاصی نمیفته. توی همچین شرایطی ما بسیار اعتیاد رو در آینده توی این فرزندان میبینیم، به خاطر اینکه چارچوبا مرزاش انگار خیلی نامشخصه. یه زمانهایی سبک فرزند پروری از اون ور میفته، یعنی خیلی مستبدانه است، بسیار چارچوب ها مشخصه و قوانین و مقررات خیلی سختگیرانه وجود داره و مجازات ها حتی از قوانین هم سختگیرانه تره. یعنی اگه فرزند اون خانواده تخطی بکنه از قوانین، عقوبت خیلی سختی در انتظارشه. و خب باز هم ما اعتیاد رو تو این خانواده ها هم زیاد میبینیم، به خاطر اینکه بعد از یک مدتی سرکشی های اون نوجوانان شروع میشه. ولی یه سبک فرزند پروری داریم به اسم سبک فرزند پروری مقتدرانه، که قوانین مشخصه، چارچوب ها مشخصه، مجازات ها مشخصه، تشویق ها مشخصه و هر کدوم از اینها مطابق اون در واقع همدیگه هستن و فرزندان توی این چارچوب بندی شراکت داده میشن. وقتی یک خانواده داره یک سری قوانین وضع میکنه، قشنگ فرزندانش رو شریک میکنه توی تنظیم قوانین، به اونها توضیح میده که چرا اصلا این قوانین وضع شده و در شرایطی که قوانین اجرا نشه چه مسائل و مشکلاتی میتونه به وجود بیاد.
خانم دکتر حمزه‌زاده، اجازه بفرمایید یه مقداری همینجا مکس داشته باشیم. خب در سالهای قبل نوع تربیتی شاید به سمت اون نوع تربیتی مستبدانه‌ای که در واقع محدود می‌کردن فرزندان وجود داشت، اون هم استدلال‌های خودش داشت. یعنی یه پدر و مادر همیشه میگن که خب ما از یک نوجوان یا یک کودک بیشتر می‌دونیم، تجربه ما در زندگی خیلی متفاوت از اونهاست، سردی و گرمی زندگی رو چشیدیم، این مسیری که داره فرزندمون میره در واقع به صلاحش نیست و ما مشخص می‌کنیم تا زمانی که با مادر زندگی میکنه تا کدوم مسیر باشه. این از این طرف. از اون طرف خانواده های سهلگیری که اشاره کردید اشاره میکنن به این که دیگه زمونه عوض شده، یعنی دیگه الان اونجوری نیست که ما بخوایم بگیم چی کار کن چی کار نکن، اینجوری بچه ها زیر بار نمیرن و مجبوریم یه مقداری باشون تعامل داشته باشیم. این تعامله به اینجاست که رضایت اونها باید باشه، اگر نباشه اون سرکشی که در اون زندگی در واقع سبک زندگی سختگیرانه هست به وجود میاد. چرا این دو در مقابل هم هستند اما هر دو در واقع آسیب ایجاد میکنند؟
سوال خیلی قشنگی پرسیدین، چون هر کدوم از اینا ایدئولوژیشون ایدئولوژی درستیه ولی راه رو به نظر میرسه اشتباه رفتن. گروه اول که معتقدن ما سرد و گرم روزگار چشیدیم و بیشتر میدونیم، راست میگن، درسته، والدین بیشتر از بچه ها و فرزندانشون میدونن چی براشون مشکل زاست. مشکل اونجایی به وجود میاد که اونا فکر میکنن هیچ دلیلی نداره که این قوانین رو به کودکانشون توضیح بدن، حد بگن اصلا چرا حد و مرز تعیین کردن و اصلا اونها رو شریک قائل بشن، شراکت بدن در واقع توی تنظیم قوانین. اینجای قضیه برای والدین مستبد مشکل ایجاد میکنه و اون طرف قضیه هم برای والدین سهلگیر اشکال ایجاد میکنه که فکر میکنن که خیلی خب حالا اگه ما میخوایم شریک کنیم اونا رو پس هرچی اونا بخوان درسته. نه، واقعیتش اینه که والدین به احتمال بیشتری میدونن چه مشکلاتی در آینده کودکانشون رو تهدید میکنه، دید هلیکوپتری دارن. ببینین در واقع ما دو مدل قوانین توی خانواده میتونیم وضع کنیم. یه سری قوانین که خیلی مهمن، حیاتی هستن و در واقع عمل نکردن با اون رفتار مشکلات جدی برای اون کودک به وجود میاره، مشکلاتی در آینده به وجود میاره، غیر اخلاقیه و امثال اینها، مثل رفتن سوی سیگار، رفتن سوی مصرف مواد مخدر، اینها واقعا یه سری قوانینی هستن که باید خیلی سفت و سخت گذاشته بشه و والدین اصلا اجازه نده، هیچ اجازه هیچ چک و چونه ای رو در مورد این مسئله نباید به کودکانشون بدن. نهایتا میتونن توضیح بدن که چرا فکر میکنن این قوانین باید وضع بشه. مثلا شما نمیتونین به فرزندتون بگین ببین تا 5 سالگی تا 10 سالگی اجازه نداری سیگار بکشی، 15 سالگی روزی یه نخ، 20 سالگی دیگه آزادی. یه همچین چیزی نمیتونه گفته بشه. ولی بعضی از قوانین هستن که خیلی تهدیدی برای کودک نیستن، برای نوجوان و بزرگسال نیستن، بنابراین به مرور زمان میشه راجع به اونا صحبت کرد و به یه نتیجه منطقی رسید. مثل اینکه خب تو میتونی با دوستانت چقدر رفت و آمد داشته باشی، تا چه ساعت‌هایی از روز میتونی بیرون باشی و نیاز هستش که به چه صورتی بری بیرون، بری بیای، کسی هم لازمه همراهت باشه یا نه. خب مشخصه که تو سنین پایین‌تر لازمه مراقبت بیشتری در موردش اجرا بشه، سنین بالاتر رفته رفته استقلال کودکان و نوجوانان بیشتر میشه و میتونیم به اونا بسپاریم. بنابراین توی یه همچین شرایطی ما میتونیم خیلی از نظرات در واقع نوجوانان استفاده بکنیم، میتونیم شراکتی قانون تنظیم بکنیم.
خب خیلی متشکرم. یه فضایی رو باز کردید که خیلی سوالات توش مطرح میشه، اینی که در واقع اگه چارچوبمون اون چارچوبی نیست که در زمینه پیشگیری از اعتیاد میتونه کمک بکنه، باید بیایم این چارچوبمون رو تغییر بدیم. این تغییر دادنش خودش در ذهن ما یک سری سوالات مختلفی ایجاد میکنه که در بخش بعدی انشاءالله از شما خواهم پرسید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. اگر شما هم در این تغییر چارچوب هایی که داریم در این برنامه صحبت میکنیم چالشی دارید یا چالشی رو تجربه کردید یا موارد مشابهی رو دیدید که مشکل زا بوده، میتونید از طریق این راه های ارتباطی با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه زنده گل یا پوچ همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
تمام رفتارهای نادرست ریز بریم. کوچکترین چیزی که فکر کنی شما این رفتار اشتباهی، روی اون بچه تاثیر میذاره و اونو یاد میگیره دیگه. این یه ذره از مسیر تعادل خارج میشه و رفتارهای اشتباه روز به روز توش پررنگتر میشه، زاویه میگیره، روز به روز زاویه بیشتر میشه. شما فکر نکنید کارهای خیلی مهم اشتباه بچه رو بر رابه در میکنه، نه، کوچکترین عمل کرده نادرست من ممکنه 20 سال دیگه بچه‌مو به اون نقطه برسون. کوچکترین من اینو میگم که منم بلند شم برای زنم چای بریزم، سرم نگم باید برای من چای بریزی، توی خونه کمک کنم کار انجام بدم، بیرون از مثلا خونه موقع رانندگی پشت ندم، حق تقدم رو رعایت بکنم. تمام مسائل
درست،
تمام مسائلی که یک انسان قانونمند، یه انسان هدفمند توی زندگیش تو تمام جوانه باید رعایت بکنه رو من اگر میخوام بچم بیماری اعتیاد و مصرف مواد مخدر رو حتی المقدور تجربه نکنه، باید از بچگی قانونمند و هدفمند و متعادل بارش بیارم. بازم ایمن نیستا، این ولی اولین قدمه. من به نظرم یعنی عامل اصلیش تربیت توی خانواده و عملکرد مثبت پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و همه اینو تاثیره. من یه چیز جالبی مثلا شنیدم و سعی کردم توی خونه اینو پیاده کنم. من پدر بزرگ بچه‌ام سیگاریه و بچه‌ام دیدم که خیلی جالب میره نگاه میکنه که پدر بزرگش چجوری سیگار رو در میاره روشن میکنه، و سعی کردم از همون موقع نفرت رو تو دلش از سیگار بکارم. یه گفتم آره با بزرگ اگه میبینی یا فش اینجوری دیده شده یه خورده مثلا صورتش پوستش چیره شده چین چوری کفتده اینا، به خاطر اینکه سیگار میکشه. گفتم این از الان یه نقطه مثبت تو ذهنش نشینه، این از همون جا نقطه منفی بشینه تو ذهنش سیگار. بعد واسش سوال بود، میگه خب چرا با بزرگ میکشه؟ گفتم خب بچه بوده که دلش نگفته که این بده، من الان هستم به شما میگم.
کسی آیا بود که دستم را بگیرد؟ کسی آیا بود که بین سیاهی و سفیدی سفیدی را نشانم دهد؟ کسی آیا بود که بگوید اینجا که ایستاده ای نقطه روشنی نیست، برگرد، این راه پایان قشنگی ندارد و من همچنان به دنبال پاسخی برای سوالهای خیشم.
من فکر میکنم اگر تو خانواده و یه جورایی حالا محله و مدرسه اینا تأثیر داره، ولی مهمترینش داخل خانواده و تو همون ابتدای شکل‌گیری شخصیته و عمل کرد خانواده و کنترل خانواده.
خیلی متشکرم از اینکه گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما چهارچوب هست و تا اینجا سرکار خانم دکتر حمزه‌زاده برامون گفتن که هر زندگی یک چهارچوبی داره، شامل قوانین و مقررات و ارزش‌های اون خانواده که برخی از اوقات شکل و شمایل مستبد داره میگیره و برخی از اوقات شکل و شمایل سهلگیرانه و هر دوی اینها در واقع میتونه در فرزند پروری آسیبزا باشه و مشکلاتی مثل پدیده اعتیاد برخی اوقات نتیجه اینو فرزند پروری ها باشه. 22-65-28-76 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 30102. اگر در مورد موضوعاتی که طرح میشه نظر یا پرسشی دارید میتونید از طریق این راه ارتباطی با ما در میون بگذارید. خانم دکتر حمزه‌زاده، خب بخش پیشین در مورد این چارچوب صحبت کردیم، روایت دوم برنامه رو هم شنیدیم. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه در این تغییر چارچوب ها به سمت اون چارچوبی که سالم هست و ازش به عنوان فرزند پروری سالم و درست استفاده میکنیم این هست که خب شما اشاره کردید که فرزندان رو به در مسیر این فرزند پروری مشترک کنیم، به اشتراک بگذاریم نظراتمون رو با اونها و اونها رو سهیم بکنیم. اما خب یک شاید برخی پدر مادرها، نه همشون، این نگاهو داشته باشن خب یک نوجوانی که حالا سن پایینی داره من چی برم بهش بگم؟ یعنی من برم بهش توضیح بدم آیا اصلا متوجه میشه من چی میگم؟ و اگر من حالا اینا رو براش توضیح دادم قبول نکرد چی؟ آیا دوباره باید برگردم رو همون روشی که همینه که هست؟ اگه تو این خونه هستی باید اینجوری باشه؟ یعنی گیر میکنم توش. این که بخوام ارتباط برقرار کنم آیا متوجه میشه و میگیره اون پیام منو؟ و آیا در اون سن نوجوانی میتونه تصمیم بگیره که با من همراه بشه؟ یا این که نه، خب بالاخره بچه‌ها شادی و دوست دارن، لذت و دوست دارن، هیجان و دوست دارن، اینو تو همه جا تجربه کردیم و اینجا گیر میکنم که حالا اگر موافقت نکرد، با من همراه نشد، حالا باید چیکار کنم؟ آیا باید برگردم روی اون قضیه‌ای که همینه که هست؟
خب مطالعات متعدد نشون داده که بچه‌ها درک میکنن، بچه‌ها خیلی خوب توضیحات رو درک میکنن و اگر ما از همون کودکی یاد بدیم بچه‌هامون رو به منطق، به این که من دارم صحبت منطقی میکنم، ببین آخر داستان میتونه این بشه، میتونه اون بشه و به خاطر این مسائله که من دارم نظارت میکنم، نه این که دارم کنترل میکنم و به تو تحکیم میکنم یه چیز رو، خیلی بهتر بچه‌ها درک میکنن. نوع برخورد ما با کودکانمون خیلی مهمه. داستان همون خشت اول و سرعیاست. واقعیت قضیه اینه که ما باید خیلی حواسمون باشه که با بچه هامون با تندی و تهدید و سرزنش برخورد نکنیم. وقتی که یک والدینی داره شروع میکنه به داد و بیداد کردن و سرزنش کردن و تهدید کردن، خیلی پیام های منفی داره منتقل میکنه به فرزندش، اینکه تو ناتوانی، تو نمیتونی کنترل کنی زندگیت رو، من میتونم و من برات تصمیم میگیرم. ولی میخوام با یه داستان یه مقدارین رو روشن‌تر بکنم با یه اتفاقی که برای همه ما پیش اومده. فرض کنین شما قبض تلفنتون براتون میاد و بهتون گفته میشه که این تومن فرزند شما باید پرداخت بکنین. آیا کسی از طرف مخابرات میاد وای میسته بالا سر شما، میگه، تهدید میکنه که اگه پرداخت نکنی میزنم، دعوات میکنم، داد و بیداد میکنه؟ نه، خیلی خوب قشن مقررات رو وضع کرده، تنظیم کرده، شما میدونی عاقبتش چیه، اگر پرداخت نکنین تلفنتون قطع میشه، هیچ نیازی به توهین و تحقیر و سرزنش نیست. بنابراین چیزی که خیلی مهمه توی فرزند پروری اینه که ما اگر قوانینی وضع میکنیم همون رو خوب باید توضیح بدیم، هم توی اجرای اون قوانین قاطع باشیم، جای چونه زنی نذاریم واسه داستان. حالا من الان انجام ندادم بعدن انجام میدم، نه. وقتی که یک همچین جای چونه زنی میذاریم، خود به خود فرزندان ما یاد میگیرن که بله با چونه زنی میشه در واقع قوانین رو تغییر داد و شروع میکنن به جر و بحث کردن با والدین. این همون جاییه که والدین مستأصل میشن و میگن بیا دیدی من گذاشتم در اختیار خودش یه قسمتی از قضیه رو، اینم آخر سر عمل نکرد، پس من برمیگردم رو همون روال قبلم. نه، اگر از همون اول داستان قاطعانه پیش بریم، داستان رو خیلی منطقی و خوب برای بچه‌ها توضیح بدیم، مهربانانه باشیم، بهشون توضیح بدیم که این به خاطر حمایت از شماست، اونها به احتمال خیلی خیلی بیشتری درک میکنن و مطالعات هم این رو خیلی نشون داده.
و برخی از اوقات شل کن صفر کن داریم، یعنی این که یه مقداری مادرها مهربون ترن، پدرها یه مقداری سختگیر ترن. شما این مسیر رو درست میدونین؟ خیلی وقتا بچه ها یه کاری میخوان انجام بدن، مثلا یه مقداری دیرتر بیان خونه یا مثلا با دوستشون برن بیرون، یا این قانونی که گذاشتیم تو خانواده در چارچوب رو بخوان خم بکنن، میرن مسیر یکی از پدر مادره که ملایم تره و همراه تره وارد میشه. نظر شما چیه؟
متاسفانه این موضوع رو ما زیاد میبینیم، نقش پلیس خوب و پلیس بد و در واقع تو خانواده پدر مادر اجرا میکنن و این اون بنیان فرزند پروری قاطعانه رو میبره زیر سوال، بخاطر اینکه ما گفتیم مثلا جای چونه زنی نباید داشته باشیم دیگه، یه سری قوانین مشخص و ثابت هست که بچه‌ها باید یاد بگیرن که اینا قانونه و اگر هم قرار چیزی انعطاف پذیر باشه با هم راجبش صحبت میکنیم و قوانین از اول انعطاف پذیر تنظیم میکنیم. توی همچین شرایطی به شدت این سبک فرزند پروری توصیه نمیشه، بهتر اینه که والدین همسو با هم برخورد بکنن تا اینکه فرزندان هم تکلیف خودشون رو تو زندگی بفهمن.
و بعضی از اوقات ما خودمون نمیدونیم این قانونی که گذاشتیم اصلا درسته یا نه، یعنی مثلا میخوام بگم فرزندم با این مشخصاتی که هست مثلا بره بیرون، این ساعت خونه باشه، این فعالیت ها رو توش نره، این فعالیت ها رو بره، یک شمای کلی در ذهنم هست، اما وقتی که میخوام اون قانونه رو صحبت بکنم در موردش با فرزندم شروع کنم گفتمان کردم، یه دفعه مثلا میبینم که صحبت میکنه خب شما الان پدر مادری هستین که مثلا بقیه اینجوری هستین، شما اینجوری هستین، یه دفعه سست میشم، یه دفعه میگم که نکنه من با هنجارایی که الان در جامعه هم هست همسو نیستم. این که بدونم کجا دارم قوانین درستی میذارم کجا نادرست، چون اگه قوانین نادرست بذارم بعدن بخوام اونها رو همش تغییر بدم، یه جورایی موازنه دوباره به سمت بچه‌ها تغییر میده.
ببینین واسه همینه که خیلی به والدین توصیه میشه اطلاعات و آگاهیشون رو ببرن بالا، چه از شرایط جامعه، چه از توصیه های بهداشتی و بین المللی که وجود داره، چه از توصیه های داخل کشورمون. بنابراین خیلی مهمه که آگاهیمون رو ببریم بالا که چی برای بچه های ما الان مفیده، چی عرفه، چی چجوری اونجوری بهتر میتونیم تصمیم بگیریم. سوای این موضوع من توصیه میکنم حتما جلسات خانوادگی رو با بچه ها داشته باشیم. هیچ ایرادی نداره ما صحبت بچه هامون رو بشنویم، ما لازمه که بدونیم نوجوان ما الان دغدغش چیه و این ارتباط ما رو با اون تحکیم میکنه. فرضاً اگر برای نوجوان من داشتن یک گوشی همراه خیلی مهم هست و میبینه که همه همسن و سالاش دارن، بنابراین من میتونم یک جلسه خانوادگی تنظیم کنم، باهاش راجع به این مسائل و دغدغه هاش صحبت کنم و ببینم که خب اون حالا چی میخواد، چیا میتونه تو فضای مجازی تهدیدش بکنه و برای اون مسائل خاصه که قانون بچینم. اوکی، شما اجازه داری که گوشی همراه داشته باشی فرزند نوجوان 15 ساله من، ولی شما اجازه نداری توی گوشیت رمز بذاری. من به عنوان والدت میتونم یک وقتایی اگر احساس کردم که ممکنه چیزی شما رو تهدید کنه گوشی همراهت رو ببینم و این از همون اولش باید گفته بشه. شما اجازه ورود به این سایت ها و این فضای من این شبکه ها رو نداری، چون اینها برای از نظر محتوایی سن شما نیست، اینا مثبت 18ه، شما هنوز زیر 18 سالی. و این سری قوانین رو ما با صحبت کردن، با صحبت با نوجوانمون و با آگاهی داشتن از مسائل روز میتونیم به راحتی حلش بکنیم.
بسیار خیلی متشکرم. اون مبنای گفتگو کردن یعنی شنیدن و بعد توضیح دادن. و بعضی جاها اگر قوانینی رو نمیدونیم که باید چگونه وضع کنیم، یک زمانی رو خریدن، یعنی اجازه بده فرزندم من برم این رو ببینم چیه و بعد باز دوباره در موردش یه فرصت دیگه صحبت کنیم. اون فضای گفتمانی اینجوری نباشه چون من پدر مادرم الان باید بگم دقیقاً چیه و من همه چی رو الان میدونم. شاید یه جایی باید زمان بخریم و بریم ببینیم که باید چی کار کنیم. شاید در همون لحظه نتونیم اون دانش کافی رو نداشته باشیم و باید پرهیز کنیم از قوانین نادرست و قوانینی که بعدها ممکنه مشکل